سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سيارة لي صحابك. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزه محترمی که در خدمتشون هستیم در این نشست علمی، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم یا دوستانی که در جلسه شرف حضور دارن. خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب و احترام داریم. و خیر مقدم به این جلسه قرآنی. عنوان نشستی که امروز در خدمت بزرگواران هستیم، مواجهه ائمه با قرائات هست که از طرف پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی و اداره همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تقدیم علاقمندان می شود. این نشست رو امروز آقای دکتر محمد جاودان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر گروه کلام پژوهشکده فلسفه و کلام فلسفه و کلام اسلامی ارائه خواهند داد. آقای دکتر خودشون از قراء در واقع قرآن کریم هستند و علاقه خاصی به مباحث قرآنی دارن. در گذشته هم نشست‌هایی رو در این زمینه، به ویژه نشست قبلی که در خدمتشون بودیم، در واقع قرائت عاصم و قرائت امام علی علیه السلام رو که نشست عنوان نشست قبلی بود برگزار شد، الحمدلله که با استقبال مواجه شد. امروز هم با این نشست در خدمت عزیزان هستیم. عنوان نشست مواجهه ائمه با قرائات در قرآن کریم هست. همونطور که مستحضرید، ما معتقدیم که بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک قرائت نازل شده و یعنی هر بار که وحی بر پیامبر سینه مبارک پیامبر نازل می شد، یک نوع قرائت بر سینه مبارک پیامبر نازل می شد. اما این در واقع هر بار در واقع با همون قرائت ثابت بر قلب پیامبر وحی نازل می شد. دوم این که ما معتقدیم که نبی مکرم اسلام قرآن رو فقط با یک وجه قرائت می کردن، نه بر چند وجه. خب حالا سوال این است که این اختلاف قرائت و اینها چگونه به وجود اومده که این در جلسه قبل هم بحث شد و عرض شد که دلایل متعددی برای اختلاف قرائت در قرآن وجود داره که از جمله اونها میتونیم به ابتدایی بودن خط عربی، نقطه نداشتن حروف، خالی بودن حروف عربی از حرکات، وجود لهجه های مختلف، اعمال سلیقه قاریان اولیه در قرائت قرآن، اینها دلایلی بودند که باعث شدند که در واقع اختلاف قرائات در قرآن به وجود بیاد، که البته اینها در قرون اولیه اسلام، تاریخ اسلام هم در واقع روز به روز در حال افزایش بود که در قرن چهارم عرض شد که ابن مجاهد در واقع که خودشون از قرائت شناسان برجسته بغداد بودن، هفت قرائت رو از بین قراء مشهوری که اون زمان بود دستبندی کردن و هفت قرائت رو که توسط قراء سبعه در واقع روایت می شد اونها رو حفظ کردن. و چون این هفت قرائت رو هفت در واقع هر قرائتی رو دو راوی مختلف در واقع با قرائت‌های مختلف روایت کرده بودن، 14 روایت مشهور شد در جهان اسلام که حافظ هم به همین 14 قرائت در واقع اشاره دارد در اون شعر معروفش که می‌فرماید: عشقت رسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. و اما در واقع این قرائت ها در واقع در جهان اسلام بود و در مراکز مختلف علمی و در واقع سرحدات مختلف جهان اسلام این قرائت ها خونده می شد و در روایت های ما هم همه این هفت قرائت معتبر شمرده شدند و حتی قرائت نماز با هر کدوم از این روایات صحیح شمرده شده و فقهای عظام ما هم بر صحت نماز بر این قرائات تأکید کردند. البته این اختلاف قرائت ها و لهجه ها رو ما معتقدیم که در واقع یعنی اعتقاد شیعه بر این است که اینها در حدی نباید باشن که معنای اصلی و مقصود حقیقی قرآن تغییر بکنه و این اختلاف قرائت ها در حدی که در همون در واقع محدوده نص قرآن و محدوده متن در واقع باشه و نوع قرائت و نوع تلفظ حروف یا کلمات رو شامل بشه در همون حد قابل قبول هست و اگر وارد در واقع حوزه معنا و مقصود حقیقی قرآن بشه اونجا این اختلاف ها قابل قبول نخواهد بود. و در حالا بحثی که امروز در خدمت های دکتر جاودان خواهیم بود این هستش که ائمه علیهم السلام و امامان شیعه و در واقع اهل بیت علیهم السلام با این اختلاف قرائت هایی که در جهان اسلام بوده چه نوع مواجهه ای داشتن؟ آیا برخی از اینها رو رد کردن؟ برخی رو قبول کردن؟ یا نه همه این قرائت ها رو قبول کردن؟ و اگر قبول کردن معیار اصلی ائمه در پذیرش نوع خاصی از قرائت یا همه قرائات چه بوده است؟ ما حدیث موثق یا حتی ناموثق نداریم که در واقع بر عدم صحت قرائات در قرآن تاکید شده باشه، یعنی صحت قرائات رو در روایات ما پذیرفتن، لذا ائمه ما با قرائات در واقع با قرائات سبعه مخالفتی نکردن و در واقع اینها رو پذیرفتن. اما اون چه که امروز در قرآن هایی که چاپ شده مشهور هست در واقع قرائت روایت در واقع حفص از عاصم هست که حفص از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده، از عاصم که یکی از بزرگان شیعه در کوفه بوده و ایشون قرائتش رو در واقع از عبدالرحمن سلمی و درست های دکتر سلمی یا سلمی هم بله عبدالرحمن سلمی و ایشون هم از امام علی علیه السلام در واقع این قرائت رو نقل کردن و امروز در قرآن هایی که چاپ شده و مشهور هست در واقع همین قرائت هست، که البته بعضی ها گفتن این در واقع قرائت حفص از عاصم یگانه قرائتی است که سند صحیح داره، اون یکی قرائت ها رو برخی در صحت سندشون در واقع تردید کردن. خب من دیگه بیش از حد مصدق نشم، بیشتر مباحث رو و این سوالاتی که در این جلسه مطرح شد رو و نوع مواجهه ائمه علیهم السلام با قرائات سبعه قرآن رو از زبان گویای دکتر محمد جاودان میشنویم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه بزرگواران و سروران گرامی که در این نشست حضور دارند، چه به صورت فیزیکی و چه به صورت مجازی، و تشکر از جناب دکتر ناصری که مقدمتاً مطالبی رو فرمودن. البته بخشی از یا برخی از نکاتی که فرمودن طبعا جای بحث داره و دیگه خودشون طبعا مسئول اون قسمت ها هستن، انشالله یه نشستی باشه بعضی از اون نکات باید بحث بشه، اما خب مقدمه خوبی بود برای اینکه وارد این بحث بشیم. همونطور که فرمودن عنوان بحثمون مواجهه اهل بیت با قرائات هست، یعنی در واقع با اختلاف قرائات و قرائت‌های مختلفی که در جهان اسلام به خصوص در صده‌های نخست خیلی رواج پیدا کرد. من برای اینکه وارد بحث بشم چند تا مقدمه رو کوتاه باید عرض بکنم که خیلی وقت رو نگیره. نکته اول، یعنی مقدمه اول، این که خب شیعیان، یعنی جامعه شیعی، از تقریبا از دوره امام باقر علیه السلام دیگه مرزبندی هاش با به اصطلاح دیگر جریان های اسلامی روشن‌تر شد و تمایزها در واقع آشکارتر شد، و تمسک به فرمایشات اهل بیت تو ابعاد فقهی، تو ابعاد اعتقادی، تو ابعاد اخلاقی و معنوی بیشتر شد. حالا از ابعاد سیاسی خب ائمه در واقع دستشون در این دوره بسته بود، گرچه باز بخشی از جامعه شیعی حرکت‌های سیاسی هم داشتن با در واقع رهبری برخی از شخصیت‌های در واقع خاندان پیغمبر. این نکته اول این رو برای این عرض کردم که توضیح بدم که وقتی جامعه شیعی تمایز پیدا کرد و شکل گرفت، دیگه در مسائل مختلف به اهل بیت رجوع میکرد و اگر در جامعه یک مسئله اهمیت پیدا میکرد و در واقع جا داشت که ائمه در اون مورد موضع بگیرن و نظر بدن، هم ائمه موضع می گرفتن و هم شیعیان سراغ اونها می رفتن و از اونها استفسار می کردن. خب این در سنت در واقع روایی و تاریخی ما اینها منعکس شده. نکته سوم این که یا مقدمه سوم این که خب پس معلوم میشه اهل بیت در واقع در یه بخشی از جامعه اسلامی یک آتوریته داشتن، یک قدرت هدایت داشتن و بخشی از جامعه در واقع گوشش به حرف اونها بود و پیرو اونها بود و این در مسائل مهم حتما خودش رو نشون میداد، کما اینکه در تراث روایی، حدیثی و تاریخی ما منعکس شده. نکته چهارم این که قرآن در جامعه شیعی مهمترین در واقع رکن از ابعاد مختلف اسلام بود، در واقع وحی اسلامی بود، کانون همه در واقع ابعاد مختلف اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و در واقع همه چیز اسلام، بنابراین اهمیت بسیار درجه اول و کانونی و نخست داشت قرآن کریم، امام جامعه بود در واقع، لااقل اولا و به ذات باید این گونه بود. این که حالا در عمل چه مقدار مسلمان ها تونستن از قرآن پیروی بکنن اون بحث دیگریه، ولی در واقع این نکته ای بود که همه به اون توجه داشتن. خدمتون عرض کنم که پیغمبر هم در یک حدیث بسیار بسیار مهم و البته معروف، کما که بعضی در موردش ادعای تواتر کردن یا حداقل استفاضه در موردش ادعا شد، اون حدیث ثقلین یا ثقلین هست که پیغمبر فرمودن به هر حال من از میان شما میرم و در خلاء من دو چیز از جانب من هست در میان شما یادگار گذاشته میشه که اگه به اون دوتا تمسک کنید که شأنشون و منطقشون اینی که اینا خودشون ذاتاً از هم جدا نیستن و شما هم باید در واقع به هر دو تمسک کنید، یکی قرآن و یکی اهل بیت، در واقع این دو جانشینان پیغمبر در میان امت بودن، پس بنابراین هر دوشون اهمیت داشت. البته امت اسلامی در طول تاریخ دو بخش شیعه و سنی که شد، در بخش سنی شاید به قرآن بیشتر اهتمام شد و به اهل بیت کمتر، در بخش شیعی نمیخوام بگم به قرآن اهتمام کمتری شد، ولی حداقل اینی که بگیم توجهی که به اهل بیت شد شاید در مقاطعی یا در بخشهایی از جریان شیعی این اهتمام نسبت به قرآن کمتر بود، ولی به هر حال در بخش علمی و نخبه و در بین علما و رهبران همیشه قرآن درجه اول بوده و این دو ثقل در کنار هم در واقع دیده شدن. این چند تا مقدمه رو برای این گفتم که اهل بیت که یک عدل هستن نسبت به قرآن سفارش های زیادی کردن در روایات ما در مورد فضل قرآن، فضیلت قرآن، جایگاه قرآن، در مورد خواندن قرآن و تلاوت قرآن، در مورد اهتمام به درست خواندن قرآن و صحیح خواندن قرآن همراه با آداب معنوی و ظاهری و اونچه که مربوط به الفاظ قرآن میشه و فهم درست قرآن و توصیه به تدبر در قرآن، و در مرحله سوم توصیه به عمل به فرامین قرآن، این توی روایات اهل بیت بسیار بسیار به شکل جدی مطرح شده. خب حالا ما برای اینکه قرآن رو تلاوت کنیم، یک، درش تدبر کنیم، دو، فهم کنیم و عمل کنیم، سه، بعد بریم سراغ متن قرآن. خب حالا متن قرآن درش اختلاف هست و قرائت ها مختلفه، یعنی در خود خواندن قرآن تا برسه به مرحله بعد که مرحله در واقع تفسیر و برداشت و اینهاست، در خود اونجا اختلاف هست. ائمه از اون طرف توصیه به در واقع قرائت قرآن، تدبر در اون و فهم اون، که البته در خود قرآن هم اینا اومده، خود قرآن فرموده که بله فرماید که فقرأوا ما تیسر من القرآن، یا می‌فرماید که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مثلا، یا اینکه فرموده که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در روایات که فراوان دیگه، مثلا اون جمله معروف حضرت امیر هست که در وصیتی که به فرزندشون یا مجتبی دارن و فرزندانشون در واقع در وقتی که حضرت ضربت خورده بودن که معروف الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، از جمله فرمایشات خیلی درخشان در واقع اهل بیت هست، اینا همه نشون میده که به قرآن باید اهتمام کرد. اما خب حالا در مورد خود متن قرآن اختلاف هست. وقتی که یه همچین مقدمات مهمی هست، حالا موضع اهل بیت و ائمه در مورد متن قرآن چیه؟ چگونه در واقع ما نگاه اهل بیت رو به متن قرآن فهم بکنیم؟ به نظرم تعدادی سوال در اینجا وجود داره. برخیش آقای دکتر ناصری اشاره کردن، من تعدادی از این سوالات رو ذکر میکنم، اگرچه نمیرسیم یکی یکی سوالات رو به طور تفصیلی جواب بدیم، ولی سعی میکنیم که مجموعا یه جواب بدیم که همه سوالات رو به یه شکلی پاسخ داده باشیم. سوال اول اینه که آیا ائمه اهل بیت تعدد و اختلاف قرائات رو به رسمیت شناختن و قبول کردن و مقبول میدونستن یا نه، اصل این تعدد و اختلاف قرائات رو. سوال دوم اینه که دیدگاه ائمه و فرمایشاتشون در خصوص حدیث معروف سبعت و احرف چیه، که حالا البته هم در تراث حدیثی ما این حدیث اومده به شکلی و هم در میان اهل سنت خیلی بیشتر اومده، یعنی به شکل‌های مختلف و با اسناد و طرق مختلف در واقع نقل شده. خدمتتون عرض کنم که سوال بعد این هستش که یعنی در واقع آیا ائمه اهل بیت اصلا این روایت رو قبول دارن، اصلا درست میدونن یا نمیدونن، یا به شکل دیگری میدونن و به اصطلاح، یا اینکه تفسیر دیگری برش قائل هستن. سوال سوم اینه که آیا گزارش هایی داریم که ائمه قرائتی مخصوص به خودشون داشتن و خودشون در واقع به اون قرائت قرائت میکردن، و حالا این اهم از اینه که دیگران رو هم به همون قرائت ارجاع میدادن یا نه، میگفتن شما به همین قرائت های معمول بخونید ولی خود اونها مثلا قرائت خاصی داشتن، یعنی آیا اهل بیت قرائت اختصاصی داشتن و قرائت انحصاری داشتن، و اگر چنین بوده مثلا چه اسناد و دلائل و شواهدی داریم. سوال بعد اینه که آیا از میان قرائات متعدد اهل بیت به قرائت خاصی ارجاع میدادن پیروان رو، مثلا فرض کنید برید قرائت حمزه مثلا یا قرائت عاصم یا مثلا قرائت کسائی یا قرائت ابی مثلا، یا نه میفرمودن فرقی نمیکنه و هر کدوم از این قرائات مثلا مشهور. به تعبیر دیگری آیا به قرائت عامه ارجاع میدادن، که حالا گاهی وقت تعبیر به قرائت عامه شده، ما تعبیر قرائت جمهور هم داریم که البته یک تفاوتی در بعضی از معناهایی که کردن با قرائت عامه داره، قرائت و ناس هم داریم، این تعبیر رو هم در روایات داریم و در آثاری که حالا در حوزه قرائت نوشته شده این تعبیر هست. به هر حال آیا ائمه در واقع پیروان رو، مسلمان ها رو، شیعیان رو به قرائت عامه ارجاع دادن و وقت مقصود از این قرائت عامه چی هست؟ آیا از قرائت خاصی نهی کردن؟ ولی اون که فرموده باشن مثلا به قرائت مختلف مراجعه کنید، ولی این قرائت نه، مثلا یه قرائت خاصی رو نهی کردن؟ آیا از میان قرائات متعدد روی قرائت خاصی تکیه کردن که بگن این قرائت اهل بیت هست؟ اینها البته میشه مثلا باز بگیم که سوال کنیم آیا خود اصحاب ائمه در بینشون قراء شاخصی بود که قرائت خاصی داشته باشن و به اصطلاح اگر مثلا کسانی بودن اینا قرائتشون چی بوده؟ این مجموعه سوالات به نظرم پاسخ به این سوالات تکلیف این موضوع رو روشن میکنه که نظرگاه اهل بیت راجع به قرائت قرآن و راجع به مجموعه قرائاتی که در جهان اسلام رواج داشت این رو به اصطلاح تبیین بکنه، روشن بکنه. به نظرم پاسخ به هر کدوم از این سوالات میتونه یک شاهد و یک قرینه‌ای باشه و مجموعه این شواهد و قرائن، در واقع ما تجمیع قرائن بکنیم، بتونه ما رو کمک بکنه به اینکه پاسخ در واقع روشنی به این مسئله بدیم. طبعا البته هر پاسخی ممکنه، یعنی هر پاسخ واقعا آخرین پاسخ نیست، بعدش ممکنه تحلیل‌های دیگری باشه، شواهد دیگری اقامه کرد. به هر حال بر اساس اون نکاتی که در پاسخ به این سوالات هست من نهایتا تحلیل خودم رو عرض میکنم. عرض کنم که در منابع شیعی یک سری روایات هست، این روایات تقریبا پاسخ به این سوالها رو تا حدی روشن میکنه. البته باید مثلا یه سری تحلیل های تاریخی و شواهد دیگر رو هم اضافه بکنیم که مطلب کاملتر و در واقع روشنتر بشه. من اجازه میخوام که در این بخش این روایات رو عرض بکنم و بعد این لوازم این روایات و معانی این روایات رو بحث بکنیم که ببینیم به چه پاسخی میرسیم. روایتی است در کافی شریف، مرحوم کلینی نقل میکنه که قرأ رجل علی ابی عبدالله علیه السلام و انا استمع، قرأ رجل علی ابی عبدالله و انا استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، فقال ابو عبدالله کف عن هذه القراءه. شخصی اومده به هر حال پیش امام صادق علیه السلام میگه خب من قرآن میخونم و قرآن هم ظاهرا خونده در اونجا. بعدش البته میگه که بله من حروفی از قرآن رو میشنوم که ظاهرا یعنی قرائات، حروف اینجا معنی قرائات، من قرائاتی رو میشنوم که لیس علی ما یقرأها الناس. این قرائات با قرائت ناس یعنی عموم مردم، نه همه مردم. طبعا همه مردم که یه جور نبود، اگه یه جور بود اون ایشون میگه من قرائتی رو میشنوم، پس همه اینجور نبود، بلی یه قرائت عمومی مثلا فرض کنید در کوفه رایج بوده. میگه من قرائتی رو میشنوم که طبق قرائت ناس نیست. خب اینجا داره استفسار میکنه. حضرت فرمودن از این قرائت های این گونه خودداری کن و این قرائت رو کنار بگذار. بعد میفرمان اقرا کما یقرا الناس، همونطور که مردم قرائت میکنن اقرا کما یقرا الناس. خب حالا مردم مثلا در کوفه قرائت میکنن، عموم مردم یا بخش زیادی از مردم، ممکنه مثلا دو تا قرائت باشه که فرض کنید در کوفه بخش در هر دو مورد بخش زیادی از مردم اون قرائت رو انجام میدن، یا در کوفه یه قرائت، در مثلا بصره قرائت دیگری، اونجا اونم در بصره قرائت الناس، در کوفه اینم قرائت الناس، بعد میریم مکه اونجا هم قرائت الناس، میایم مدینه هم اونجا باز قرائت الناسی به هر حال حاکمه. فرمودن بله قرائت الناس بخونید حتی یقوم القائم، تا وقتی که قائم ظهور بکنه. فاذا قام القائم قرأ کتاب الله عز وجل علی حده. حالا ایشون که قیام بکنن و ظهور بکنن، از جمله کارهایی که میکنن کتاب خداوند رو، قرائتش رو در چارچوب اصلی خودش عرضه میکنن. و اخرج المصحف، و حضرت مصحفی رو در واقع عرضه میکنن که الذی کتبه علی، همون مصحف معروف که مرحوم مصحف امام علی در این روایت اشاره میکنه. بعد فرمودن و قال حضرت امام صادق فرمودن اخرجه علی الی الناس، این مصحف رو در همون آغاز حضرت مردم ارائه کردن. هین فرغ من، وقتی که تمام شد کار گردآوری که بعد از رحلت پیغمبر، این حدیث هست که حضرت مشغول گردآوری قرآن شدن، همه کارا رو گذاشتن کنار و مشغول گردآوری مصحف شدن. و بعدش فقال لهم هذا کتاب الله، اومدن قرآن رو بعد از فراغت عرضه کردن، فرمودن این کتاب خداست، خداوند است. کما انزله الله، همونطور که خدا این رو نازل کرده. پس معلوم میشه که خدا به شکل مشخصی و معین این رو نازل کرده و پیغمبر فرموده، و حضرت علی طبق همون این کار رو انجام داده. کما انزله الله علی محمد و قد جمعته من اللوحین. حالا در مورد این که از دو تا لوح گردآوری کردم به اصطلاح اختلاف هست که این دو تا لوح چی هست، آیا توی دو تا مجموعه بوده که یک جا کرده، یا دو تا مثلا یه بخشش قرآن یه بخش تفسیر بوده، دو تا رو با هم گذاشته. فقالوا هوذا یومکم ها، فقالوا هوذا عندنا مصحف جامع فیه القرآن لا حاجت لنا فیه. به هر حال اونا نپذیرفتن، گفتم خودمون یه مصحف جامع رو داریم، نیازی به این کاری که شما کردید نداریم. و طبق این چیزی که از امام صادق نقل شده فرمودن که اما والله ما ترونه بعد یومکم هازا، دیگه بعد از این شما این مصحف رو نمیبینید ابدا. بله انما کان علی ان اخبرکم حین جمعت طول تقرأ، مطمئن وظیفم این بود که مثلا این رو وقتی جمع کردم به شما عرضه بکنم و خبر بدم به این که این مصحفی که طبق تنزیل هستش بر پیغمبر، من اون رو گردآوری کردم و این وظیفه‌ای که بر عهده من بود رو به انجام رسوندم. خب این در کافی اومده. صفار هم این رو در وسائل عمدهش رو نقل کرده، مرحوم راملی در وسائل شیعه بخشیش رو آورده و در منابع دیگه منعکس شد. این یک حدیث. خدمتتون عرض کنم که حالا این احادیث البته توضیحاتی هم داره که بد نیست من همینجا بگم، برای اینکه دیگه جمع بشه بعدن ممکنه سخت بشه که من ارجاع بدم به این احادیث، چون میشه بعدن بگیم آه حدیث یک اینجوری بود. همینجا عرض میکنم. پس تو این حدیث چند تا نکته هست. یک، توصیه به قرائت الناس و خودداری از قرائتی که خلاف قرائت الناس هست. این نکته اول. نکته دوم که بعدها حضرت قائم که ظهور میکنه قرآن رو در اون به شکل اصلیش عرضه میکنه، که این نشون میده که این مصحف به هر حال نزد اهل بیت هست و در اختیار اونا. طبق روایات دیگری که ما داریم، مثلا در روایت هست که امام صادق وقتی مثلا برای پاسخ به یک مسئله اشاره کرده به این مصحف و فرموده اون مصحف رو بیارید، و از اون مثلا مطلبی رو فرمودن، استناد کردن به اون. نکته سوم، این به اصطلاح قرائتی که حضرت صاحب بعدن این رو عرضه میکنه به مردمان، همون مصحف امیرالمومنینه که طبق تنزیله. نکته بعدی، قرائت عامه یعنی چی؟ قرائت الناس یعنی چی؟ در مورد قرائت العام توضیح دادن در منابعی که مرتبط هست، مثلا فرض کنید در این کتاب جمال القراءه و کمال اقراء علم الدین سخاوی که قرن هفتمه، میگه که قرائت عامه یعنی عامت القراء و جلهم، عموم قراء و عمدهشون اکثرشون. بله این یک تعریف در واقع، چون وقتی که اغلب قراء بر یه چیزی اجتماع بکنن اعتبار اون قرائت رو خیلی بالا میبره. از قرائاتی که منفرد هست، این چیز روشنی. بعضی گفتن نه، قرائت عامه یعنی متفق علیه اهل المدینه و اهل الکوفه، اتفاق عموم مردم در کوفه و در مدینه. خب اگه یه همچی اتفاقی بیفته، این یه حجتیه برای اختیار اون قرائت. یه شهری که کوفه که مرکز علمه و مدینه که اصلا محل شهر پیغمبر بوده و محل نزول قرآن هم بوده، خب این خیلی حجت خوبیه. و بعضی گفتن که مجتمع علیه الحرمین، یعنی مکه و مدینه، دو جا مردم مثلا اجتماع کرده باشن. این طبعا البته به لحاظ تاریخی در واقع باید نمیشه اثبات کرد که مثلا مکه و مدینه یا مدینه و کوفه در کل قرآن اتفاق داشتن مردم این دو منطقه. بله در بسیاری از در غالب قریب اتفاق، چون حالا اختلافات هم در بخش زیادی از قرآن که نید، در اونجا خب مثلا اجماع داشتن در مثلا فرق در خود شهر مدینه، چون در خود یک شهر هم طبق گزارش های تاریخی اینجور نبوده که یک اختلافی به طور یک قرائتی به طور کامل رواج پیدا کرده باشه. یک قرائتی غلبه پیدا میکرده در یه مقطعی، بعد یک قرائتی دیگه مجددا جاش میومده. معمولا اینجور بوده مثلا در همین کوفه یا در شهرهای دیگه این اتفاقات میفته. پس قرائت العامه یعنی قرائتی که به هر حال در یک شهری شیوع پیدا کرده، رواج پیدا کرده، در کوفه، در بصره، در مکه، در مدینه، طبیعتاً باید این باشه. اما اینکه بگیم که یک قرائتی وجود داشته از زمان پیغمبر تا الان که عموم مردم به اون قرائت میکردن، یه همچی قرائتی، این خیلی قابل تصور نیست، گرچه بعضی این ادعا رو کردن. چون اگه همچنین چیزی بود، اون وقتی قرآ چه کاره هستن؟ اصلا منطق قرائت این هستش که در یه منطقه یک قاری بزرگی مبدأ قرائت اون شهره، یعنی در واقع اون شاگردهایی داره، اون شاگرده شاگردهای دیگری دارن و تو شهر عمومیت پیدا میکنه. بنابراین قرائت طبق قرائت مثلا عبدالله بن مسعود در کوفه رواج پیدا میکنه. در فهمیدی این خب پس این عموم مردم در کوفه تابع قرائت کیان؟ عبدالله بن مسعودن. ولی وقتی شما میرید در مدینه، خب نافعه، اونا اختلاف هم دارن با هم، قرائت عبیه مثلا در مدینه، خب معروفه دیگه، مصحف عبدالله ابن مسعود، عبدالله بن مسعود هم سوره هم توش نبود، اولش سوره حمد نمیاد، میگفت که ما مصحف را اصلا باید برای این بنویسیم که گم نشه آیات، مفقود نشه، فراموش نشه. اما حمد چون همه تو نماز میخونن، این که دیگه خطر مفقودی نداره، اصلا تو مصحف نیورده. ما عوضتین آخر رو، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، هم تو مصحف ایشون نبود و ایشون معتقد بود اینا دو تا دعای تعویزه که پیغمبر برای حفظ حسن و حسین فرشته وحی بهش نازل کرده، ولی نه به عنوان وحی قرآن مثل حدیث قدسی. شما مثلا همچین، و حالا از جاهای دیگه هم که اختلافای دیگه‌ای که داشت. خب این وقتی قرائت ابن مسعود در کوفه رواج پیدا میکنه، این میشه قرائت ناس در کوفه. بنابراین ما یک قرائت و ناس چیز نداریم از زمان پیغمبر الی یومنا هذا که همه مردم طبق اون قرائت خونده باشن و بعد بگیم مثلا قرائت حفص عاصم نزدیکترین قرائت به همین قرائت عام است. این لحاظ تاریخی به نظر من نه تصور روشنی داره و نه هم قابل اثباته، گرچه بعضی از اهل تحقیق این رو گفتن، ولی این به نظرم قابل خدشه و قابل نقد هست. من شخصا معتقد هستم که این دو سه تا اصطلاح هست که تو این خیلی جای کار روش هست، لحاظ تاریخی و تحقیقی و نشده کار. یکی همین تعبیر قرائت العامه است، قرائت الناس، قرائت الجمهور. شما الان توی در واقع منابع هم میرید، گرچه این اصطلاحات به کار برده شده ولی تبیین نشدن، روشن نشده، بحث نشده در موردشون. به نظرم میتونه اینا کمک بکنه به در واقع روشن شدن بحث. به هر حال قرائت عامه در برابر قرائت آحاد بوده، در برابر قرائت شاذ بوده، در برابر قرائت حد اقلی بوده. اینا رو میگفتن قرائت عامه، گاهی قرائت الناس، گاهی قرائت الجمهور. البته قرائت جمهور معمولا بیشتر به جمهور قراء میخوره که مثلا در یک آیهی جمهور قراء اینجوری خوندن که خب اون گفته شده در جای خودش. چی؟ نه نه نه، اصطلاح خاص شیعی نیست، اما توی روایات ما خوب گفته شده قرائت الناس، قرائت مثلا عامه تعبیر اومده. در منابع اهل سنت توی کتاب مثلا معانی الفراء، معانی قرآن فراء مثلا تا چندین جایشون داره، شاید 7-8 ده مورد داره که تعبیر گفته این قرائت العامه اینجوره، قرائت العامه اینجوره. یا مثلا فرض کن تو روایت گفته که اقرا کما یقرا الناس، یا تعبیر جمهور، جمهور زیاد اومده تو این به اصطلاح اینجور آثار مربوط به حوزه قرائت. عرض کنم پس این تعابیر یعنی قرائت عامه، قرائت الناس، همون به نظر میرسه اکثریت، رواج، شیوع و عموم مردم هستش. منظور تقابل با قرائت غیر معموله، با قرائت شاذه، با قرائت مثلا جمع اقلی از مردم هست، قلیلی از مردم هست. این در مورد حدیث اول. حدیث دوم، ما این حدیثو که بریم پیش یکم وقت میگیره آن دیگه، حالا دیگه باید تحمل بفرمایید. حدیث دوم باز کلینی از امام رضا علیه السلام نقل میکنن که از ابوالحسن تعبیر دارن که راوی به امام میفرماین، شاید هم این ابوالحسن امام رضا نباشه، چون یک چیزی که توی این اختلاف قرائاتی که به ائمه نسبت دادن خیلی جالبه که در منابع مختلف سنی و شیعی تا امام صادقه، یعنی دیگه از ائمه بعد به ائمه بعدی هیچ اختلاف قرائاتی، یعنی یا قرائت خاصی نسبت داده نشده. مثلا گفتن بر امیرالمومنین اینجوری خونده. بیشترین ذکر قرائت مربوط به ائمه در مورد امیرالمومنینه، بیش از 220 مورده. امام حسن و امام حسین هر کدوم 8 فکر کنم 8 و 7 باشه طبق حالا بعضی از معجم های قرائات. بعدش امام سجاده که خب تعدادش بیشتره و بیشتر از اون امام باقره و باز بیشتر از اون امام صادق. دیگه بعد از اون ما نداریم که گفته باشه امام رضا اینجوری قرائت کرد، امام جواد اینجوری قرائت کرد، نداریم. تا امام صادق اینا رو داریم. حالا شاید میگم به اون تعبیر ابوالحسن هست. راوی میگه که به امام فرمودن که عرض کردن که جوئل تو فداک انا نسمع الآیات فی القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها. ما یک آیاتی رو در قرآن میشنویم که اونطور که میشنویم پیش ما نیست، یعنی اونی که پیش ما هست با اونی که میشنویم فرق داره. ولا نحسن ان نقرأها کما بلغنا عنکم. اونجوری که هم که شما فرمودید قرآن رو بخونید با این آداب، با این شرایط، مثلا فرض کنید اینجوری ادغام کنید، اینجوری مدشو بکشید، اینجوری مخرج حرفو بگید، اینجوری اعرابشو بگید، اینم لا نحسن و نقرا، اونجوری هم نمیتونیم اون چیزی که شما گفتید به اون خوبی قرائت بکنیم. فهل نعصم، میگه که خب حالا اینجوری ما میخونیم این گناه نیست. فقال لا، فرمودن فقال لا اقرأوا کما تعلمتم. سلام علیکم. فرمودن که اونجور بخونید که به شما یاد دادن، همونجور که یاد گرفتید. یعنی خب چجوری یاد گرفتید؟ پیش دیگه در واقع کسانی که تعلیم قرآن میکرد. فسیجی و کم من یعلم و کم، کسی میاد که بعدا اون تعلیم اصلی رو به شما میده، که ظاهرا اشاره به حضرت مهدی هست، حالا تصریح نیست، مثلا با توجه به روایت قبل میتونیم بگیم که منظور این هست که در واقع حضرت صاحب که بیان این تعلیم رو میدن. اینا خب در کافی شریف اومده، باب ان القرآن یرفع کما انزل، که ما یه بابی داریم که میگه مثلا فرض کن افرادی قرائت میکنن اشتباه میخونن، صحیح نمیخونن، وقتی که البته تو پرونده درج میشه و فرشتگان میبرن بالا، درستشو از طرف ما میخونن، یعنی درست برای ما ثبت میکنن. تو اون باب اومده این روایت. بله، در مورد این روایت دوم خب نکته ای که هست میفرماید که همونطور که آموختید قرائت بکنید، همونطور که فرا گرفتید، یعنی طبق قرائت، قرائتی که رایج هست، طبق اونها قرائت بکنید. طبیعتاً روایت ناظره به اون چیزی که تو جامعه شیوع داره، رویه‌ای که به اصطلاح مردم داره. مردم چیکار میکنن؟ مردم میرن قرآن رو از قرا و اهل فن، آدمایی که معتبرن در این زمینه، در واقع فرا میگیرن. حدیث سوم، عدت من اصحابنا ان سهل میاله، حدیث سند شهرت بشیم، راوی میگه که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان تنزیل القرآن، سوال کردم از امام صادق که قرآن چجوری نازل شده که ما اونجوری بخونیم. قال اقرأوا کما علمتم، قرائت کنید قرآن رو همونجوری که بهتون یاد دادن، یعنی همونجوری که تو جامعه میرید یاد میگیرید، مثلا تو مکتب خونه همونجور بخونید. امام از پیش خودش چیزی رو به اصطلاح معرفی نمی کنه، اقرأوا کما علمتم. عرض کنم که خب این حدیث هم دیگه روشنه دیگه، یعنی باز طبق قرائت رائج، اون چیزی که تو جامعه سنت هست و رواج داره. این روایت سوم. روایت چهارم، دو تا صحابی نقل میکنن که یکیشون معلب نخونیس هست، کن ناین دعوی عبدالله علیه السلام و معنا ربیعت الرعی فذکرنا فضل القرآن. در حال در مورد فضیلت قرآن صحبت کردیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان کان عبدالله ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضال. به نظر میرسه روایت افتادگی داره، چون اولش میگه که ما در مورد فضیلت قرآن صحبت میکردیم، احتمالاً چیزای دیگه هم بحث شده در مورد قرائت قرآن و در مورد قرائت ابن مسعود، بعد حضرت مثلا به قول امروزی کامنت گذاشتم برای این، فرض کن اسم ابن مسعود که اومده، فرمودن که انکان عبدالله ابن مسعود لا یقرأ علی قرائتنا، اگه عبدالله ابن مسعود بر اساس اونجوری که ما قرائت میکنیم بر قرائت ما قرائت نمیکنه، این گمراهه. آقا والو فذکرنا فضل القرآن. آه و معنا ربیعه الرعی، و معنا ربیعه، یه ربیع شخصی به نام ربیعه. فقال ربیعه والون، ربیعه خیلی جا خورد. آقا عبدالله مسعود آدم مهمیه، آدم بزرگی واقعا توی بحث قرائات، خودش یک استوانه است، یک محور در بحث قرائات و مصحف. خب عبدالله مسعود شخصیت مهمیه و حتی ما شواهدی داریم که طبق حالا فرمایش بعضی از اهل فن که تو این زمینه بیشتر کار کردن در باب مصاحف و نسخه ها، که در واقع مصحف عبدالله ابن مسعود بیشتر تو جامعه شیعی محفوظ مونده بوده تا چند قرن، معمولا مثلا اینجوری بوده. و میدونیم عبدالله مسعود از کسانی که طرفدار از امیر بود دیگه، بعد از رحلت پیغمبر جزو اون کسانی بود که طرفدار در واقع خلافت از امیر بود، از این جهت خیلی قرابت داره در واقع به تشیع. عرض کنم که این ربیعه که جا خورد گفتش که شما فرمودی ظالون، گمراه عبدالله بن مسعود. فقال نعم ظالون. ثم قال ابو عبدالله، بعدش امام صادق فرمودن که اما نحنو فنقرأ علی قراءت عبی، اما ما قراءت میکنیم بر طبق قراءت عبی ابن کعب، طبق اون در واقع ما قراءت میکنیم. حالا این روایت روایت مهمیه، روایت چهارم، که چند تا نکته رو من بعد نیست عرض بکنم. خب حالا این قرائت ما اهل بیت، اینجا فهمید قرائتنا، آیا قرائتنا یعنی قرائت ما اهل بیت؟ برداشت بسیاری همینه، یعنی میگن که اینجا حضرت داره فرماید که قرائت ما یعنی قرائت ما اهل بیت، پس معلوم میشه که اهل بیت یک قرائتی دارن که همون قرائت عبیه، یعنی در واقع قرائت عبی رو توصیه میکنن به عنوان قرائت اهل بیت، مهر قرائت اهل بیت رو بر قرائت عبی بن کعب، زحمت عبی بن کعب شخصیت بسیار بسیار مهمیه در بحث، یعنی در میان اصحاب از جهت فضل و معنویت و جنبه‌های مختلفش، و میدونید جز اولین حافظان و صدا قراء و کتاب قرآن هست، و ظاهراً بیشترین تأثیر رو در قرائات میگن، حالا لاقل طبق اون چیزی که جزری میگه، که اون میگه ابن جزری میگه که بلا شک برترین قاری در بین قراء ایشون هست. حالا تو این لحاظ شیعی خیلی با ما نمیسازه، چون ما معتقدیم از امیر برتر از هم است. به هر حال شخصیت مهمیه، و گفتن که در واقع قرائت مدینه، قرائت بصره، قرائت کوفه، اینها و در واقع به یه معنا تقریبا تمام قرائت اساسش قرائت عبیه. و خیلی نکته مهمیه که قرائت عبیه به هر حال قرائت مهمیه، قرائت خیلی هم جایگاه داشته، پیغمبر به ایشون خیلی، برای ایشون خیلی احترام قائل بوده. و میدونی در اون ماجرای توحید مصاحف هم به حال یکی از شخصیت هایی که معرفی شده گفتن جز اون 12 نفر گفتن یکیش عبی بوده. خب حالا این تعبیری که اینجا هست میفرماید که بله، اما نحن فنقرا علی قرائت عبی. حالا تو بعضی یه احتمال عبی هم دادن که همه رد کردن، که قرائت عبی یعنی قرائت پدرم، یعنی میشه قرائت آن باقر. خب این قرائت عبی که هیچ چیزی نداری، سند تاریخی نداری که برای امام باقر قرائت خاصی داشته، اصلا چیزی ثبت نشده که امام باقر قرائت خاصی داشته. این همه گفتن که نه، این قرائت در واقع عبی هست. عرض کنم که پس معمول این هست که این رو قرائت به اصطلاح اهل بیت فهمیدن. ولی یکی از دوستان که الان نمیخوام اینجا اسم ببرم، شاید راضی نباشه، یعنی چون من نگفتم به ایشون اسم شما رو بگم، ایشون فرمودن که برداشت من اینه که این نحنو یعنی یا نا که در اونجا اومده، یعنی قرائت ما اهل مدینه، و اگه این باشه اون وقت میخوره به همون چیزی که به هر حال عبی در اونجا محور بوده دیگه به طور کلی در قرائات، مخصوصا در مدینه، که بگیم که اما نحن فنقرا علی قرائت عبی، یعنی ما مردم مدینه. اگه این بشه ما مردم مدینه، دیگه لزوما نمیتونیم بگیم این قرائت اهل بیته، نمیتونیم مردم مدینه دیگه، ما هم به عنوان کسی که جزء مردم مدینه هستیم این قرائت رو، ولی نه به عنوان اهل بیت وقتی دیگه نمیتونیم مهر بزنیم روی این قرائت، بگیم این قرائت اهل بیت هست. کوفه بوده در یه دوره دیگه، البته بعدن دیگه بعد از توحید مصاحف دیگه تغییر کرد وضعیت. باشه به مناسبت بهش میرسم عرض میکنم. خب این حدیث چهارم بود. حدیث بعدی حدیثی که مرحوم صدوق در خصال آورده، جلد دوم صفحه 358، ذیل باب نزل القرآن علی سبعت احرف، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و راوی میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الاحادیث تختلف عنکم، ها روایتی که از شما روایت میشه که طبق کانتکسی که اینجا هست طبعا ناظر به روایات حوزه قرآن و قرائته، این روایت مختلفن، واحد نیستن، یعنی چند جور از این روایت میشه فهم کرد. قال فقال ان القرآن نزل على سبعت احرف، امام صادق فرمودن آن قرآن بر 7 حرف نازل شده، و ادنا مال الامام ان یفتی على سبعت وجوه، ادنا چیزی، کمترین چیزی که از این که قرآن نزل على سبعت احرف میشه استنتاج کرد اینی که امام به 7 وجه فتوا بده، به 7 وجه فتوا بده. ثم قال هذا عطا انا فمنون و امسک به غیر حساب. خب این حدیث پنجم، نکته اولش اینه که حدیث نزل علی سبعت احرف به ظاهر حدیث پذیرفته میشه، امام خودشون اصلا استناد میکنن که بله ان القرآن نزل علی سبعت احرف. نکته دوم اینه که بعد با اون جمله‌ای که بعد فرمودن نزل علی سبعت احرف، احرف رو به سبعت وجوه معنا میکنه، که اون وقت میتونیم دو تا احتمال بدیم، چون بر هفت حرف نازل شده پس میشه بر هفت وجه در واقع قرائت کرد یا معنا کرد. یعنی بگیم که سبعت احرف مقدم است برای اینکه سبع قرائه باشه، یا نه چون در واقع حضرت اون سبعت وجود در معنای احرف دارن میگن. سبعت احرف یعنی هفت بطن داره، هفت معنا و هفت تفسیر میشه کرد آیه رو. قرائتش یکیه اونی که نازل شده، اما هفت تا وجه میشه مثلا به عنوان بطون آیه و تفاسیر و معانی آیه مطرح کرد. این ادنا، البته تعبیر امامش که و ادنا مال الامام این گونه هست. حدیث ششم باز در همون خصاله از مرحوم صدوق، بله، که در واقع ائمه از پیغمبر نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتانی آتن من الله فقال ان الله عز وجل یامرک ان تقرا القران على حرف واحد. فرشته از جانب خدا بر من نازل شد و گفتش که خداوند امر میکنه که تو قرآن رو بر یک حرف تلاوت کنی، قرائت کنی. فقلت یا رب وسع علی امتی، من گفتم از خدا خواستم ای خداوند توسعه بده به امت که در وسع و راحتی باشن به اصطلاح. فقال ان الله عز وجل یامر که ان تقرا القران على حرف واحد. مجددا تکرار کرد و تاکید کرد که قرآن بر حرف واحد باید قرائت بشه. فقلت یا رب وسع علی امتی، دوباره من تقاضا کردم که خدای در این امر بر امت من توسعه و آسانی قرار بده. فقال ان الله عز وجل یامرک ان تقرا القران على حرف واحد. باز فرشته از جانب خداوند اینجوری گفتن که نه، قرائت واحد. مجددا پیغمبر تقاضا میکنن، فقلت یا رب وسع علی امتی فقال ان الله یامرک ان تقرا القران على سبعت احرف. بالاخره تقاضا و دعا و خواسته پیغمبر اجابت شد و جواز این که تقرأ القرآن، خودت تقرأ، خودت قرآن رو بر هفت حرف قرائت کن. خب حالا گفتن حرف یعنی قرائت، هفت قرائت، بعضی گفتن هفت، معانی دیگه هم گفتن ها، ولی خب اونی که مشهوره اینه که هفت قرائت. خب حالا اینجا چند تا نکته رو بس بگیم. نکته اول این که این حدیث مضمونش اینه که پیغمبر دنبال همون سهل و سمح بودن شریعت و آسانگیری بر امت و برداشتن یه تکلیف شاق از روی دوش امتی که حفظ قرائت واحد و اون شرایط و اینها رو بر امت در واقع سخته. و پیغمبر همونطور که در آیات دیگه هم این رو تأیید میکنه، دنبال این هست که بر پیغمبر، بر مردم امر مشقت آفرین نباشه. نکته دوم این که امر میکنه که نهایتاً که بر هفت قرائت قرائت کن، به خود پیغمبر ها. پس نه این که پیغمبر یه جور خونده باشه بعد اجازه داده باشه بقیه جورای دیگه هم بخونن، نه، اصلا خود پیغمبر هفت قرائت بخونه و بعد البته طبیعی که بقیه هم هفت قرائت بخونن. یعنی طبق این پس معلوم میشه تعدد قرائت از خود پیغمبر شروع شده، طبق این حرف در واقع، کما که اهل سنت هم این رو گاهی وقتا اشاره کردن. نکته بعدی، بله، اصلا چرا هفت قرائت؟ همون مسئله توسع دیگه، سهلگیری و آسانگیری. نکته بعدی این که شاید بگیم که پیغمبر بیشتر دنبال جنبه‌های در واقع ظاهری و لفظی قرآن هست. پیغمبر میدونست که این عرب‌ها لهجه‌های مختلف دارن، بعد مثلا فرض کن قریش یه جور هستن، در مدینه یه جورن، نمیدونم در جای دیگه عرب‌ها به جور دیگه میخوان، اختلاف لهجه‌ها دارن، به هر حال مردم سواد هم که نداشتن، اینا به هر حال سخت بود دیگه. قواعد تلاوت سخته و به هر حال تلفظ معیار جا انداختن برای این مردمی که آدمای باسوادشون فقط چند نفر هستن کار آسانی در واقع نیست. بنابراین شاید این توسع ناظر به این جنبه های سوری قرائت باشه، نه قرائت به معنای قرائت اختلاف در الفاظ که اون وقت معانی مثلا متفاوتی رو هم ایجاد بکنه. نکته بعدی این که قرائات با سهولت سازگار نیست، یعنی جواز قرائات ما قرائت های مختلفی خودش کار سخت‌تر میکنه، پیچیده تر میکنه کار، در حالی که پیغمبر دنبال در واقع توسعه و سهلگیری بر امت هست. نکته بعد این که سبعه لزومن ممکنه معنی عدد نباشه، دال بر کسرت باشه، حالا دو تا سه تا یا ده تا کسرت رو در واقع میرسونه، کما که ما شواهدش در جای دیگه هم داریم. عرض کنم که حدیث پنجم و ششم، این دو حدیث آخر در واقع مثبت اصل نزول بر سبعه و جواز تعدد قرائات هستن، اگر ما قرائات رو به معنای ظاهری نگیریم یه جور معناشه، اگه ظاهری بگیرم خب در واقع معنای دیگه ای داره. نکتهش خب چرا دیگه، یعنی اینکه در اصل قرآن به این صورت نازل شده که یه قرائت واحدی بوده، اما پیغمبر، حالا اینا اگه بخوایم تحلیل کنیم، در عمل چون میده برای مردم این دشواره، و وقتی که چون پیغمبر اقرا داشت، یعنی به افراد قرآن رو یاد میداد، میگفت بخونید اینجوری بخونید، اقرا میکرد، وقت پیغمبر طبیعتاً میدید که افراد نمیتونن بخونن یه جور بخونن، بعد میرفتن تو جامعه بعد اختلافش میشد، دو نفر با هم اختلاف میگفت پیغمبر اینجوری خونده، اون یکی میگه پیغمبر اینجوری، میمدن پیش پیغمبر. خب پیغمبر با این شرایط مواجه بود، بنابراین از خدا خواست که در این امر توسعه ایجاد بکنه، که در واقع ولی اینکه در آغاز مثلا بر قرائت واحد بوده، بعدن این جواز حاصل بشه که بر قرائت های مختلف، و خود پیغمبر هم مجاز شده که بر قرائت مختلف قرائت کنه. شاید اینجوری نکتهش باشه، اگه نکته‌ای بود بعد استفاده میکنیم. عرض کنم که یک نکته‌ای که اینجا در واقع من خوبه همینجا اشاره بکنم دیگه، شاید بعد یادم بره، اختلاف قرائت به نظر میرسه به لحاظ تاریخی از همون آغاز، یعنی در واقع از رحلت پیغمبر به این طرف، یه امر مقبولی بوده توی جامعه، یه امر گویا غیر متعارفی نبوده. خب بعد که تو در واقع ما در مسئله قرائت دچار بحران شد جامعه اسلامی، چه اقدامی کردن برای اینکه بحران رو حل کنن؟ اقدام به توحید مصاحف کردن، نه اقدام به توحید قرائات. خیلی نکته مهمیه به نظرم. ما از اون کاری که خلیفه سوم کرد و اصحاب و قراء بزرگ هم پشتش بودن، یاد میشه به توحید مصاحف. چون هر کسی اومده بود مینوشت به یه شکلی، و طبیعتاً حتی هر مصحفی میتونست قرائت مختلفی باشه، اما اونی که اقدام کردن مصحف امام نوشتن، مصحف باید. و مصحف رو طوری نوشتن که چند قرائت رو پوشش بده. دقیقاً فرمایید، مصحف رو یه جور ننوشتن که فقط یک قرائت بشه قرائت کرد. از اصلا اسمش توحید قرائات نیست، توحید مصاحفه. البته تحدید قرائات هستن، تحدید و محدود کردن، اما توحید قرائات نیست، توحید یه مصحف نوشتن، هفت جای اصلی فرستادن طبق روایت، حالا بعضی گفتن پنج تا، بعضی گفتن هفت، در هفت مرکز فرستادن که به عنوان مصحف امام شد، با هر کدوم یه قاری فرستادن که طبق قرائتی که در اون منطقه رایج بود، قرائت همون قاری مربوط به همون قرائت اون منطقه رو فرستادن. ابو عبدالرحمن سلمی رو همراه مصحف امام فرستادن کوفه. اون این قرائتش قرائتی بود که بعد در به کوفه، به قرائت کوفه نزدیک بود، رایج بود در اونجا به قرائت به اصطلاح کوفه. خب عرض کنم این به نظرم خیلی نکته مهمیه که این معلوم میشه که اصل تعدد قرائات تو جامعه امر نامتعارفی نبوده، امر مقبولی بوده. این حاکی از این نیست که این اختلاف قرائات به نوعی تا حدی، من نمیگم یه اختلافات خیلی اساسی، در زمان پیغمبر رسمیت پیدا کرده بوده و مشروعیت پیدا کرده بوده. بله بله ذکر شده دیگه. خب اگه این باشه معلوم میشه که اصل این تعدد در قرائات پذیرفته شده بوده. اما اینکه البته تعدد قرائات تا کجا، اون بحث بعدیه که آیا این تعدد قرائات مربوط بیشتر به جنبه‌های لفظی و لهجه‌ها و اینها بوده یا نه واقعا کلمات و اینها هم مختلف بوده، اون بحث بعدیه. اما اصل این به نظر میرسه که امر نامتعارف و چیزی نبوده. و نکته اینه که حضرت امیر بعد از ماجرای توحید مصائف خلیفه شدن، امام شدن، در رأس قدرت قرار گرفتن. ما چیزی از امیرالمومنین نقل نشده که حضرت امیر گفته باشن، فهمیده باشن که مثلا قرائت، همه قرائت‌ها رو جمع کنید، قرائت اینه، قرائت واحد اینه. و یا مثلا با تعدد قرائت مثلا فرض کنید که مبارزه کرده باشن، گفته باشن آقا از این 10 تا قرائت فقط 2 تاش یا 3 تاش یا یکیش، همچین چیزی نداریم. و اینم از هم نکته خیلی مهمیه، میتونه به عنوان یه شاهد تاریخی اضافه بشه به اون نکات. خدمتتون عرض کنم حداقل یه سری روایات داریم که بله مثلا فرض می‌کنن در مورد مثلا نماز تراویح مثلا خیلی روشنه موارد این گونه، ولی که البته اونا زیر بار نرفتن، اما به هر حال نهیش ثبت شده، برخورد از امیر با یه همچی چیزی ثبت شده. البته واقعا به لحاظ تاریخی هر چیزی ممکنه، حضرت این نهی در این مورد هم داشتن به ما نرسیده، ولی علی القاعده چون این خیلی چیز مهمیه که من تو مقدمه صحبتم عرض کردم، قرآن به هر حال جایگاه کانونی داره تو جامعه اسلام، چیزی نیست که ازش بشه در واقع گذشت. حدیث بعدی، حدیث هفتم، مجلسی، مرحوم مجلسی در بهار از امیرالمومنین روایتی رو نقل میکنن که فرمودن ولقد سأل امیر المؤمنین شیعته عن مثل هازا، از امیرالمومنین سوال کردن در مورد همین لابد قرائات، فقال ان الله تبارک و تعالی انزل القرآن على سبعه اقسام، از امیر فرمودن که خداوند قرآن رو بر 7 قسم نازل کرد، کل منها شافن کافن، هر کدوم از این قسم ها شافیه و کافیه، و اونا عبارتند از وحی امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و مثل و قصص، این هفتا در واقع. پس در این روایت در واقع ما به اصطلاح در حدیث هفتم ما عدد سبعه رو داریم در مورد قرائات، ولی سبعه تو اقسام داریم، نه مثلا سبعه تو حروف که همه جا طبیعه سبعه تو حروف داره. بنابراین این شاید دلالتی بر جواز قرائات نداشته باشه. قرائات خب حالا عرض میکنم. نکته دومش که زیر روایت در واقع آیات رو به لحاظ محتوا گونه شناسی میکنه، در واقع تعبیر قسم هم آورده دیگه، تقسیم و تصنیف و تنویع، اما گونه شناسی که امروزه میگن در واقع. خب این محتوا رو دارن میفرمایند، ناظر به لفظ، چون قرائت ناظر به لفظه و ظاهرا روایت دلالتی بر به اصطلاح قرائات متعدد ندارن. و نکته بعدی که اینجا سبعه عدده، روزان کسرت نیست، چون هفت تا محتوا رو بعد هفت تا قسم رو حضرت بیان میکنن. حدیث هشتم، بله، که زراره از امام باقر نقل، این حدیث خیلی سندش هم خیلی ویژه است، اعلایی در واقع، زراره و محمد بن مسلم و جمیل بن دراج از این راوی ها هستن که از امام باقر نقل میکنه که شون فرمودن ان القرآن واحد نزل من عند واحد، قرآن یک حقیقت واحدیه، یک شخصیت واحده، یک چیز واحده که از مبدأ واحد نازل شده، اون مبدأش واحده، پس معاد هم و مقصد هم نمیتونه متعدد باشه دیگه. به قول فلاسفه به هر حال بین علت و معلول سنخیت هست، یک سنخیتش همین وحدته، وحدت وجود داره. عرض کنم که ولکن، این تیکه دوم و ذیل روایت خیلی مهمه، ولکن الاختلاف یجیء من قبل روات، اما اختلاف در قرائات از کجا اومده؟ از خود مبدأ نیست، از پیغمبرم نیست، از جانب روات. خب اینجا به نظرم خب نکات مهمیه، یکی اینکه قرآن خیلی مهمه، قرآن واحده، یکی، از تعدد توش نیست، در قرائتش اختلاف نیست، استدلال هست توش که آقا مبدأش واحده بر اساس اون. نکته بعدی اینه که فرمود روات، نه فرمود قرا. حالا اینجا ظاهرا منظور از روات شاید همون قرا باشه، چون در واقع هر قاری یک راوی قرائته، چون نمیگه که این قرائت رو منسوب به خودش نمیکنه، میگه که بله مثلا فرض کنید عبدالله مسعود میگه پیغمبر اینجوری میگفت، پیغمبر اینجوری میخوند، امیرالمومنین میگه اینجوری نازل شده بود بر پیغمبر، عبدالله بن ابی میگه پیغمبر اینطوری میخوند. از خودشون توقیفیه، بحث قرائت قرآن توقیفیه. اگه سلمی هم در کوفه قرائت میکنه میگه من اینو از علی علیه السلام گرفتم که او از پیغمبر گرفته، از زر بن حبش گرفتم که او مثلا از مثلا فرض کنید از عثمان یا از علی علیه السلام و او از پیغمبر گرفته، سند میرسه به پیغمبر. پس بنابراین قاری در واقع راویه، و اینجا به نظر میرسه مراد از روات قرآن، چون ما در علم قرائت یه قاری داریم یه راوی داریم. قاری اون کسی که قرائتش ثبت شده، قرائت متفاوتی داره، راوی اونی که قرائتش رو نقل میکنه برای دیگران. مثلا میگیم حفص از عاصم، عاصم قاری، حفص راویه، طبق مثلا مصطلحات علم القرائت. عرض کنم که ظاهر روایت اینی که نزول بر سبعت احرف رو هم رد میکنه این روایت، در حالی که روایت قبلی اثبات میکرد. و نکته بعدی اینه که لزوماً اختلاف قرائات رو رد نمیکنه، میگه قرآن متعدد نازل نشده بود و پیغمبر متعدد قرائت نکرده، اما اختلاف قرائات رو رد نمیکنه، اختلاف قرائات موجوده، جامعه هست، اینو رد نمیکنه، میگه اون اصلش ولی این نیست. این که بگیم اختلاف قرائت برمیگرده به مبدأ، این رو رد میکنه، اما اصل اختلاف قرائات تو این روایت، تو این روایت در واقع رد نمیشه از جانب امام. و روایت بعدی که باز روایت مهمیه و نزدیک به همین روایت هشتمه، اون از امام باقر بود، این از امام صادق علیه السلام، فضیل ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی سبعت احرف، مردم میگن آقا قرآن بر هفت حرف، بر هفت قرائت نازل شده. فقال کذبوا اعداء الله، اعداء الله، این دشمنان خدا هستن که دروغ گفتن این رو. ولکن نه، اون نزل علی حرف واحد من عند الواحد، ولکن بر حرف واحد نازل شده از جانب در واقع خدا. اینم در کافی اومده، هر دو روایت در کافی جلد دوم نقل شده. پس اینم روایت در واقع هشتم خدمتون عرض کنم که روایت نهم، روایت نهم که یک نکته اولش این که انکار صریح و قاطع و اکید نزول قرآن بر سبعت احرف و بر تعدد قرائات. نکته دوم حدیث در واقع نشون میده که طبق اون چیزی که راوی میگه تعدد قرائات شیوع داره در بین مردم، شیوع نزول بر سبعت احرف، نه فقط قرائات شیوع داره بلکه شیوع اون حدیث، یعنی اینکه در بین مردم شیوع داره که قرآن بر هفت حرف نازل شده. این رو امام صادق در واقع انکار میکنه و نفی میکنه. نکته سوم تأکید بر قرائت واحد، اینکه در واقع حقیقت واحدی قرآن چون از جانب مبدأ واحد اومده، همون استدلالی که در حدیث هشت بود در اینجا هم اومده، بله تأکید بر قرائت واحد از جانب پیغمبر. و از جانب خدای تعالی. نکته بعدی، باز در اینجا هم ما انکار قرائات و اختلاف قرائات رو نداریم، بلکه اون نزول بر سبعت احرف هستش که در واقع اینجا انکار شده. بله، خب حالا ما اینجا با دو دسته پس روایات مواجه هستیم. روایاتی که سبعت احرف درش پذیرفته شده و روایاتی که رد شده، و ظاهرا از لحاظ سند هر دو دسته روایات صحیح سندن، از این جهت مشکلی در واقع ندارن. ولی خب بین این دو دسته روایت در واقع تحافظ وجود داره که باید به نحو اینها رو جمع کرد. شاید جمع این دو دسته روایت این باشه که بگیم که اگرچه قرآن بر قرائت واحدی نازل شده، اما از باب شریعت سهله و توسع بر امت، اختلاف ظاهری مثل اختلاف لهجه ها و قواعد ظاهری و همون خوندن ظاهری، این به هر حال پیغمبر بر امت سخت نگرفتن. اگرچه تأکید فرمودن که قرائت باید مثلا این آداب و این شرایط و این ویژگی ها رو داشته باشه، اما اصل این جواز باعث در واقع برداشت های بعدی شده، به نوعی سوء تفهم شده و منجر به قول در واقع نزول قرآن بر سبعت احرف شده و در واقع اختلاف قرائات شده، یک امر متعارف در جامعه اسلامی و این اختلاف قرائات رواج پیدا کرده. ائمه هم در واقع رای پیدا نکرد جز اینکه این چیزی رو که در جامعه یک واقعیت عینی بود بپذیرن و به هر حال راهی جز اینکه پیروان رو به اون قرائاتی که غالباً و رایجن و شایع هستن و در واقع نزدیکترن به قرائت اصلی، به اونها در واقع ارجاع بده مردم رو به اون قرائت، هرچند که البته وعده دادن که قرائت اصلی در عصر حضرت صاحب آشکار میشه و همون قرائتی که امیرالمومنین در واقع در مصحفشون ثبت کرده بودن. خب این یه نکته است، حالا اگه بخوایم این رو جمع بکنیم به این صورت. و نکته دوم که مرحوم شیخ طوسی هم به اصطلاح اگرچه اخبار و روایات امامیه رو به اصطلاح میگه که در اخبار ما شیوع نزول بر حرف واحد وجود داره و روایت ما این رو حکایت میکنه و این در اخبار ما شایع هست، اما همه امامیه بر جواز قرائات مختلف و متداول در میان قراء اتفاق دارن و اجماع دارن. یعنی ولو اینکه این دست روایات رو که اصل قرآن بر حرف واحد نازل شده و اون نزول بر سبعت احرف رو به اون معنی که در بین اهل سنت هست رو نمیپذیرن، اما خود تعدد قرائات رو پذیرفتن و همونطور که اشاره شد در ابتدا در نماز و در اینها هم مجاز دونستن. در واقع شیخ طوسی قرائات هفتگانه و حتی دهگانه رو دارن اونجا، دارن تو این مقدمه در واقع جلد یک تفسیر تبیان آوردن. این نشون میده که به هر قرائات مختلف نزد ائمه اولا و به ذات ممکنه مجاز و مقبول نبودن، ولی ثانیا و بالعرض مقبول شدن و مجاز شدن. و الا اصل قرائت اهل بیت قرائت امیرالمومنین بوده که در مصحف هست و اون ناظر به این که قرآن به قرائت واحد نازل شده و خب البته طبق همون نزول هم مثلا امیرالمومنین گردآوری رو کرده باشن. عرض کنم که یک نکته دیگه این که میتونه باز به این تحلیل کمک بکنه، ما در بین اصحاب ائمه کسانی داریم که قاری بودن. یکی از شاخصهاشون ابان ابن تغلب هست. ابان ابن تغلب خب یه راوی خیلی دانشمندیه، یعنی در تاریخ، در فقه، در عرض کنم که تفسیر و در قرائت یه شخصیت مبرزیه. 30,000 روایت از امام صادق فقط ایشون شنیدن. شخصیت کسی بود که امام صادق بهش فرمود که برو بین مردم فتوا بده و من دوست دارم که بین اصحابم چنین افرادی وجود داشته باشن. و وقتی از دنیا رفت امام صادق خیلی متاثر شد. است یه شخصیتی به این
بزرگی و به این قرابتی که داره با امام صادق و مکرر سفر کرده به مدینه و در اونجا اقامت کرده برای اینکه از امام صادق در واقع علم فرا بگیره، معلبس ایشون قرائتی داره که حالا شما مثلا جز اولین کسانی که در این باب، بعضی گفتن اولین فردیه که در این باب کتاب نوشته، یعنی اولین مدونه در این زمین. خب حالا بخشیش هم علاوه تاریخی ثبت شده هست توی روایات. خب اولا که گفتن قرائتشو از عاصم گرفت، یکی از اساتیدش عاصم بود، البته از دیگران هم گفتن بعدن، البته یعنی ایشون راوی عاصم هست به معنا، ولی خودش هم قرائت خاص داره و جالبه که بعضی جاها قرائتش هم با قرائتی که گاهی وقتا از ائمه نقل شده هماهنگ نیست. این هم یک نکته مهمی که به لحاظ تاریخی معلوم میشه که به هر حال پدیده اختلاف قرائات اهل بیت این رو منع نکردن و اهل بیت اصحاب رو به قرائت خاصی ارجاع ندادن. این هم به نظرم یک شاهد تاریخی خیلی مهمه، چون حالا یک فرض کن صحابی دوری بود، یه نوعی از تشیع داشت، مثلا تشیع فرض کنید که فضائلی، حد اقلی، کیسانی، تشیع، نه یه آدم معیار است، ابان تقلب، یه شیعه معیاره. خب یه همچی شخصیتی وقتی که یه قرائتی داره، ما نهی هم از امام که نداریم که ایشون رو نهی کرده باشه در این مورد، و ایشون شاگرد داشته، شاگردانی داشته. خب این هم به نظرم نکته دیگریه که به هر حال نشون میده که ائمه در مورد اختلاف قرائات به هر حال این گونه نبوده که اختلاف قرائات رو رد بکنن یا به اصطلاح مثلا اصحاب خاص رو نهی بکنن، چنین چیزی هم در واقع نداریم. عرض کنم که بنابراین اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، به نظر میرسه از مجموعه روایات به دست میاد که ائمه معتقد بودن که قرآن در واقع بر حقیقت و قرائت واحدی نازل شده و پیغمبر هم به همون قرائت نازل در واقع قرائت کردن، اما اختلاف قرائت در جامعه اسلامی به دلایلی رواج پیدا کرده و ائمه موضعشون در این زمینه ارجاع شیعیان به قرائات عامه، به قرائات شایع، به قرائاتی که در منطقه رواج داشته، به قرائات معتبر بوده. البته در بعضی از مثلا فرض کن فرمایشات ارجاع به قرائت عبی هست، شاید از این باب که قرائت مردم مدینه بوده، شاید از این باب که قرائت بسیار شاخصی بوده، شاید از این باب که بیس خیلی قرائات دیگه بوده، شاید بشه این رو گفت. نکته بعدی که شاید بشه گفت که بشه فهم کرد، تعدد قرائت به معنای اختلاف لهجه ها، اینها ممکنه خود پیغمبر هم این جواز رو صادر کرده باشند، کما که بعضی از این روایات این رو نشون میده و این هم از طرف اهل بیت مثلا رد نشده باشه. و نکته بعدی این که به هر حال ائمه معتقد هستند که اون قرائت اصلی، قرائت واحد، قرائتیه که در زمان حضرت صاحب بر همه امت آشکار میشه و طبق بعضی از اون روایات همون قرائت حضرت امیر و مصحف حضرت امیر هست، اما در عمل مردم توصیه شدن به قرائت قرآن، به عمل به قرآن، به فهم قرآن با همین قرائات معتبر و شایع و رایجی که در واقع مراکز اصلی جهان اسلام رواج داشته و ائمه در این زمینه موضع غیر متعارفی ازشون ما نمی‌بینیم. بله البته ممکنه اون یه بحثی از یه سری روایات هست که در متون و منابع ما و در منابع سنت اهل سنت هم هست که نوعی تحریف رو در واقع در آیات قرآن از جانب ائمه نقل کردن که خب البته بحث شده در این زمینه، مثل اون چیزی که ما در کتاب سیاری میبینیم که خود سیاری رو البته غالی دونستن، همه اتفاق دارن رجالیون ما کهشون غالیه. شیخ طوسی همونطور که محققین در جای خودش گفتن این روایات رو حمل بر به اصطلاح قرائت تفسیری کرده، نه قرائت اهل بیت، این رو هم البته شیخ طوسی انجام داده و بعد البته بقیه بزرگان ما پیروی کردن از این مرحوم طبرسی و مرحوم ابوالفتوح رازی و دیگران در واقع همین مسیر رو تقریبا پیش گرفتن. البته ما تعبیر قرائت اهل بیت رو توی متونمون داریم، حالا اگر اون قرائت رو قرائت تفسیری ندونیم، خب اون البته از بعضی از ائمه ما نقل شده، به این میمونه که گویا مثلا ائمه هم مثل دیگر قرا در یه جاهایی کلمات رو جور دیگری تلاوت میکردن که خب از امیرالمومنین تا امام صادق هر کدوم تعدادی از این موارد اختلاف ثبت شده، اگر اینا رو صحیح بدونیم، چون اینا خبر واحده همه و البته محل بحث هم هست. به هر حال این به نظر مثل مجموعه اون چیزی که میشد در این مورد من عرض بکنم در این فرصت مرحالی در اختیار من بود با همه پراکندگی و اینا که داشت. انشالله که اون نکته اصلی رو خداوند همیشه به ما توفیق بده که قرآن رو خوب بخونیم، خوب معنوس بشیم، فهم بکنیم و در از همه مهمتر عمل بکنیم به اون چیزی که میفهمیم و یاد میگیریم. خداوند این توفیق رو انشالله به ما بده و ما رو اهل قرآن قرار بده انشالله و قرآن رو شفیع همه ما قرار بده. عذرخواهی میکنم، در خدمت دوستان هستم اگر نکته باشه استفاده میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از آقای دکتر جاودان که ارائه خوبی رو بیان فرمودن. دوستان عزیز که در جلسه هستن و همچنین دوستانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگر سوالی داشته باشن میتونیم در این قسمت در خدمت عزیزان باشیم. آقای دکتر سوری اگه نکته هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سپاسگزارم از جناب آقای دکتر جاویدان و آقای دکتر ناصری و دوستانی که برای برگزاری این جلسه بسیار مفید زحمت کشیدن. من چند تا نکته یادداشت کردم به عنوان یک مخاطب عام. یکی این که این احادیثی که فرمودید خیلی آدمو بیشتر به تردید میندازه تا مسئله. انگار یه چیزایی این وسط هست که یا مثلا یا به قول شما یه تیکای افتاده ازش، حالا نمیفهمه قضیه چی بوده. بعد حالا برای اینکه یه لطیفه هم گفته باشم، آقای قرائتی یه بار تو دست تفسیرش میگفت که مرحوم احمدی میانجی و مرحوم اسد مهدی روحانی و دو سه نفر دیگه یه مباحثه حدود بیش از 40 سال داشتن تفسیر کار میکردن. بعد من یه بار از آقای اسد مهدی روحانی پرسیدم که خب شما الان مثلا 40 سال 45 ساله هر هفته دارید بحث میکنید، خب چی کار میکنید؟ خب نتیجه یه چیزی گفت که راست شما خواهید من تنها چیزی که برای این جلسات به دست بودیم این که تمام محکمات قرآن تبدیل متشابه کرده، اینقدر توش انقلتهای مختلف داریم که اون معنای اصلی هم که میفهمید دیگه نه نمیفهمید. حالا اینجا هم این روایت هایی که شما فرمودید من یعنی به معنی مخاطب و خواننده آدم میخونه نمیتونه جمعش کنه که به حال تکلیف این قرائت ها چی میشه. اون حالا اگه توضیح فرمودید که خوشحال میشم. در مورد همون قرائت مردم یا قرائت ناس یا قرائت عامه، آیا استعمال اهل بیت از این لفظ همون استعمالیه که مثلا پس بریم مثلا شجری و اینا کردن، به جزری اینا کردن، یعنی علمای اهل سنت که اهل قرائت بودن، یا کسانی که اهل قرائت متخصص قرائت نبودن از اهل سنت خواستن که تلقی یک عالم اهل سنت، حالا شاید چند تلقی باشه اونی که مثلا پذیرفته شده هست، با اون چیزی که اهل بیت میگفتن از این قرائت مردم چی بود؟ یعنی آیا یک فقط اشتراک لفظی که من حد سمینی کنید اشتراک لفظی باشه اون چیزی که ائمه میگن و اون اهل سنت، در این مورد آیا چیزی به ذهنتون نرسه که ما هم استفاده بکنیم؟ یعنی نمیدونم، یعنی فکر میکنم مثلا اهل بیت اینجا میخوام بگن که دیگه مهم نیست، حالا که این سوال بعدیم بود، اهل بیت میخوام بگن حالا که اصل قرآن که دست ما نیست، یعنی دست ما یعنی عموم مردم دیگه، اهل بیت که اطلاع داشتن و نذاشتن که اون قرائت درست و متن صحیح دقیقی که تلی جمع‌آوری کرده بود ارائه بشه، دیگه چه فرقی میکنه؟ یه چیزی حالا میخواد اینجوری بخونید یا اونوری بخونید، اصل مسئله چیزی دیگه بوده، خیلی اصلا مهم نیست. این نمیخوایم ورود تأسیسی بکنیم به مسئله و حلش بکنیم، چون دیگه زمانش گذشته و دست ما خارجه، سب میکنیم بعد از ظهور. حالا که اون نیست دیگه، به هر کار خواستید بکنید. و حالا همینجور که مردم میخونن بخونید دیگه،
هر کار خواستید بکنید. نه قرائتون
نه، یعنی اون کاری که مردم کردن تبعیت کنید، چون دیگه نخواهید خیلی مطلب خشخاش بگذارید. چه بسا پنج تا آیهش تحریف شده باشه، یالا یا چه پنج تا آیهش مثلا جوری دیگه خونده میشد، اونا دیگه ما خیلی نمیخوایم وارد بشیم. این چیزی بود که عرض کردم. بعد
برخی قرائت ها رو بود ائمه مخصوصا امام صادق علیه السلام تصریح داره که این قرائت صحیح نیست. مثلا در همون سوره حمد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو غیر الضالین مثلا خوندن، یا انا امت رو من ان امت مثلا آوردن بعضی ها، که قرائت منفرد مثلا از عمر خطاب و اینهاست، که اصلا تصریح روایت داریم که اینها رو نهی کردن، گفتن اینجوری قرائت نکنید. حالا بازای دکتر بهتر بلد. توضیح میده.
آخرین نکته هم که به ذهنم میرسه بحث عبدالله ابن مسعود که فرمودید از پیروان، یعنی بالاخره در جبهه اهل طریق قرار میگیرم، اگر من اشتباه نکنم، یعنی اون پیروان عبدالله بن مسعود در دوره های بعد از فوتش و اینا و پیروان اهل طریق یعنی در عقیدتی کاملا خط جدایی بودن. حالا بگی شاید بگی بعدن مثلا یه اتفاق افتاد و الله خود ایشون مثلا اینجوری نبوده، اما توی کوفه عمدتا هم تحت تاثیر عبدالله بن مسعود و تاثیر اهل طریق کمتر بود تا یک دوره. گفتم شاید در این مورد هم نظری داشته باشید ما استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از لطفتون. قربان شما.
والا ببینید روایت همونطور که از کم در واقع دو دسته میشن دیگه، یعنی یه روایتی هستش که ظاهرش اینه که سبعت نزل علی سبعت احرف رو میپذیره، یک دسته روایت اینو رد میکنه. جمعش یکی این بودی گفتیم که سبعت احرف رو به در واقع اختلاف لهجات بزنیم، نه به خود تنزیل، دیگه بخوایم جمع بگیم دیگه، معمولا در موارد تحافظ باید جمع کرد دیگه. جمعش رو اینجوری گفتن. نکته دوم این که به هر حال ائمه مردم رو به قرائت عمومی ارجاع دادن، قرائت رائج. البته واقعا اینا بحث نشده، یعنی تا اونجایی که من دیدم منابع، ممکنه منابعتون زیاده، که یک کسی اومده باشه واقعا قرائت الناس یا قرائت العامه رو خیلی خوب تبیین کرده باشه، توضیح داده باشه. مثلا گفت برداشت هامو ببینید، مرحوم آقای معرفت و ظاهرا قبل ازشون آقای بلاغی، مرحوم بلاغی و صاحب اطیب البیان، اینا ادعاشون اینه که یک قرائت عامه‌ای وجود داشت از زمان پیغمبر الی یوم نهازا بین مردم، و اصلا قرائت عاصم نه از باب اینکه قرائت عاصم رواج پیدا کرد، بلکه چون نزدیک به این قرائت عامه است رواج پیدا کرد. ولی این به لحاظ تاریخی من اصلا نه این رو میتونم تصورش بکنم، نه هم بتونم اثباتش کنم. اصلا اینجور نبوده واقعا، چیزی ما نداریم. اصلا قرائت در هر منطقه مبدأش قاریه، نه اینکه یک قرائتی عموم مردم داشتن بعد یه عده آدم هم بودن واسه خودشون قرائت داشتن، چیزی نبود دیگه. اصلا فرض کنید که عبدالله مسعود اومده توی کوفه، خب قاری بوده، مقره بوده، این قرآن رو مصحف آورده اونجا به مردم یاد داده، اصلا مبدأ قرائتشون شده اینجوری، اصلا بین کوفه رواج پیدا کرده. بعد مثلا سلمی اومده، بعد مثلا عاصم اومده، اینا اینجوری بوده. این که مثلا ما بگیم که یک قرائتی بین عموم مردم مثلا از همون اول از زمان پیغمبر تا حالا بوده، این مثلا خیلی جای بحث داره. اما به هر حال نکته اینه که قرائت اولا عمده آیات قرآن اختلاف توش نیست، ثانیا اون جاهایی که اختلاف هست که درصد مثلا خیلی کمی، در حد شاید 2%، خیلیش در واقع به چیزای لفظی برمیگرده.
بله به این مثلا فرض کنید که شما علیهم یا علیهمو بخونید که تفاوتی در معنا نمیشه. مثلا کلا بل رانه، خب بخونید بر رانه، اتفاقی نمیفته. بئس الاسم الفسوق یا بئس الاسم الفسوق، خیلی از در واقع اختلافات این شکلی هست در واقع اون در بله بعضی اختلاف قرائت هم هست که معنا رو تغییر میده. اونا من نمیگم اونا نیست، اونا مقدارش کمه. حقیقتش اینه که در این جایی که این اختلاف هست، اون جایی که وقت در همین جا هم بیشتر قراء یه جور خوندن یا قراء دو گروه عمده شدن، مثلا در ملک یوم الدین مالک یوم الدین یه عده قابل توجه ملک یوم الدین میخونن، یه عده هم باز قابل توجه مالک یوم الدین میخونن. این بالاخره حال معنای این دوتا فرق میکنه، معنای ملک و مالک فرق میکنه، ولی خب باز ما اینجا غلبه جمهور داریم، یعنی یه بخش مهمی داریم، قرائت شاذی نداریم. بله ائمه از قرائت شاذ نهی کرد، چون گفتن قرائت الناس. قرائت ناس یعنی قرائتی که شایع رواج داره تو منطقه هست. شما چون راوی میگه آقا من این قرائت مثلا میشنوم که یا پیش من هست که مردم اونجوری نمیخونن، نهی میکنه حضرت، میگه نه به قرائت ناس بخونی، یعنی همون قرائت در واقع قرائت های شایع و رایج. قرائت هایی هم که به اهل بیت نسبت داده شده به این شش تا امام، معمولا این هست که مثلا امیرالمؤمنین و مثلا فرض کنید که عبی و عثمان یا و عمر چند نفرن. بله تو مواردی هم هست که فقط قرائت حضرت امیره یا مثلا قرائت امام صادقه، ولی معمولا چند نفرن، یعنی دو سه نفر هستن که حالا امام صادق هم توش هست یا امام حسن توش هست یا امام حسین یا امام سجاد، ولی معمولا اینجوری که در بیشتر این موارد بیش از یه نفره، که حالا در بعضی موارد هم به طور شاید خاص باشه یا اینا هم باید بررسی کرد آماری دقیق. پس من نظرم تا حد این بله اونی که یعنی دو چیز داریم ما، یک ایدئال داریم، خب اهل بیت فرمودن ایدئال همون مصحف از امیر بوده، اونم در حضرت عصر حضرت صاحب آشکار، اما به هر حال تکلیف مردم، فقه مردم، عمل مردم، اینا با همین قرآن به وسیله اهل بیت تعیین بوده، همینی که عموم مردم ها طبق اون عمل کنید، طبق اون مثلا. بله ما مواردی هم داریم که ممکن اهل بیت به یک چیز خاصی در یه امر فقهی ارجاع داده باشن، ولی عموما اینجوریه. پس اهل بیت به هر حال همین تعدد رو پذیرفتن در واقع و بقیه رو ارجاع دادن به همین موارد. اما اصل این که خود قرآن و پیغمبر بر قرائات مختلف قرائت کرده، این رو نفی کردن. به نظرم مثلا میشه یه همچه وجه جمع. و البته عمل شیعه هم در طول تاریخ همین بود، یعنی علما و بزرگان ما همین. حالا بگذرم از این که یه عده قابل توجه از بزرگان ما بعدن اومدن ادعای تواتر قرائات کردن، که حالا این دیگه رد شده مثلا در دوره اخیر. شما فرمودین که در مورد این که مثلا بعضی از ائمه یه جور دیگه خوندن، نکته چی بود؟ اشکال چی بود؟
نخونید
با. حالا ممکنه مثلا ببینید آخه در مواردی که اومده گفتن که امام اینجوری قرائت کرده، ممکنه یه جاهایی هم همراهش حضرت فرموده باشن اینجور نخونه. حالا بعد اون مورد رو دید دیگه، موردی چون معمولا اینی که قرائت شده یک نفر نیست، یعنی مثلا خیلی جاها قرائت حضرت امیر و خلیفه دوم یکیه، مثلا عمر اینجوری خونده، حضرت امیر هم همینجوری خونده، مثلا اینا هست، مثلا اینا هست دیگه. ولی ممکنه مواردی باشه که اینا نهی شده، خب حالا باید دید که مثلا موردی باید بررسی کرد، سند اون رو باید دید، دلالتش رو باید دید، با موارد دیگه باید به نظرم چیز کرد ببینید مثلا قرائت شاذ هست یا نه. آخه تو این قرائت ها بعضی هم شاذه، بعضی هم شاذ تعریف کردن.
همین رو گفتن، همین مورد که عرض کردم، اینو گفتن فقط یعنی عمر هست، یعنی مورد فقط این شکل خونده و نه
ام صراط من انعمت، صراط من انعمت. بله حالا شما معجم القرائت رو ببینید، به نظرم فقط عمر نیست، به نظرم اینجوری که غیر از عمرم یکی دو نفر دیگه هست، من الان به ذهنم نیست، ولی دیدم من فاین قسمت تو معجم القرائات مثلا خطیبی اگه ببینید اونجا همه رو گفته، از اول تا آخر قرآن همه رو گفته اختلاف قرائت. بله تو بعضی از کلمات بعضی از آیات، حالا بعضی مثلا بیشتر، مثلا شما همین سوره حمد رو ببینید، خب در مثلا ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، اینجا مثلا این اختلاف،
حالا این مواردی احسا شده است
دیگه، ثبت شده اینا، بله مواردی که ثبت شده دیگه،
حالا اختلافات به اختلاف معانی هم چیز میکنه مثلا،
بله دیگه، مثلا ملک با مالک فرق داره دیگه معنیش، یا مثلا اونجا در سوره مبارکه واقعه، بله فرمود لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، یادم رفت آیه بعدش رو یادتون نیست، نهول قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبه هذا الحديث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم انكم تكذبون. خب اینجا گفتن حضرت امیر خونده و تجعلون شکرکم، خود فرق داره دیگه، معنای رزق و شکر با هم فرق میکنه، گرچه ممکنه نهایتا معنای خیلی ویژه‌ای نباشه که مثلا یه تحولی در فهم قرآن ایجاد کنه که غالب موارد اینجوری هست، ولی خب مثلا اگر کسی بخونه بله کنتم خیر امتن اخرجت للناس، بخونی کنتم خیر ائمتن، این خیلی معناش فرق میکنه دیگه. این مثلا گفتن که مثلا در بعضی گزارش‌ها اومده که ائمه خوندن کنتم خیر ائمتن، اینا البته فرق میکنه. نمیدونم دوستان مجازی که سوالی چیزی گویه ندارن، خیلی خوب، خواهش
میکنم
آقای دکتر
لایقه از نکاتی که فرمودید،
خواهش میکنم.
من دو سه تا سوال دارم. سوال اولم اینه که ما اگر نمیدونم، حالا چون من تخصصی در هیچ جاش ندارم، واقعا یک سر و تهش سواله، آیا با نگاه پدیدارشناسی میتونیم این مسئله نگاه کنیم؟ یعنی به طور واقعی اگر تصور کنیم که یک متنی میخواد نازل بشه و این متن هم زبان همین مردمه با چارچوبه های خاص خودش، یکیش هم اختلاف تحمل اختلاف قرائاته، اساسا میشه انتظار این رو داشت در میان مردم اون زمان متن نازل بشه با لهجه های مختلف، با ساختار ذهنی بشر که گاهی این بر اون بر میکنه، و انتظار هم داشته باشیم که حتما این متن واحد بمونه؟ این یک بخششه. یه بخش حالی متن که نازل شده به طور واقعی ما داریم میبینیم اختلافات افتاده، ظاهرم اولا خود این اختلاف قرائتی امر طبیعی به نظر میرسه، ولو اینکه اراده شارع در وحدتش باشه، ظاهرم باید شارع خودش بیشتر آگاه باشه به این نکته، و بعد این اختلاف که میفته باز هم به طور طبیعی یک دستبندی توی مردم شکل خواهد گرفت که بعضیا میگن همون واحد رو باید بخونیم، بعضیا مثلا میگن متعدد بخونیم، یعنی ذهن آدم میگه که این میاد. در اینجا هم دو تا مثلا باز طبیعی به نظر میرسه، یکی این که اینا بیان بپرسن از ائمه‌شون، یکی هم این که به نفع رأی خودشون و علیه رأی دیگری چیزام جعل کنن، چیزام درست کنن. نه. که بعضی از این روایاتی که فرمودید یه جورای بوی این که حالا بر ساخته یک ذهنی است که میخواد یه طرفو درست کنه، مثلا همون سه باری که فرمودید متن روایت مقداری آدم احساس میکنه که یه مقدار داستانگون داره میشه، اسطوره‌ای میشه که این سه بار گفت اونجوری شد، بعد آخر خدا کوتاه اومد بالا هر کاری میخواد بکنید، اینجوری به نظر میرسه. این یک نکته است که با این منظر اگر نگاه کنیم کدوم سمت تقویت میشه. و حالا به طور جزئی اون روایتی که از ابان ابن تغلب فرمودیم، به نظر استدلال بهش آیا درست میاد؟ آیا ابان همه قرائت خودش رو پیش امام خوند که ما الان انتظار داشته باشیم امام نهی کرده باشه که از عدم نهیش مگه چیزی برداشت کنی؟
بله تمام شد؟
بله بله.
خیلی متشکرم. عرض کنم که حالا همین آخر شروع بکنیم، برحال ببینید من با این مقدمات عرض کردم که ابان تغلب شخصیت مهمیه و صحابی مهمیه و ارتباط زیاد داره با حضرت، اینکه 30,000 حدیث رو مثلا حضرت شنیده باشه یعنی معلوم میشه یک دوره تلمذ جدی داره و گفتن مکرر آمده مدینه و در اونجا اقامت کرده. خب یه شخصیتی که هر کاری میکنه اجازه میگیره از امام صادق. مثلا نقد شده که ایشون اومد از امام صادق اجازه گرفت که این افرادی که میان به من مراجعه میکنن، مثلا به تعبیر من پای منبر من میان، خب از مذاهب مختلفن، از اهل سنت هم مثلا هستن، خب من آراء اهل سنت هم میدونم، اجازه میدید که من طبق فتوای خود اونها فرمودن؟ بله. یعنی یه شخصیتی که در اینی که آدم دانشمندیه، مجتهده، تعبد نسبت به امامش به هر حال محفوظه. یه چنین شخصیتی به نظر نمیرسه که کاری انجام داده باشه که ائمه باش موافق نباشن، یعنی وارد امر قرائت شده باشه، یه قرائتی رو مثلا اخذ کرده باشه، بعد خودش یه قرائتی رو به اصطلاح ایجاد کرده باشه، چون اجتهادی بود دیگه، اجتهاد کرده و این رو ثبت کرده، نوشته و بعد شاگرد داشته. به نظر نمیرسه با مجموعه این شواهد و قرائن بگیم که وارد یه کاری شده که ائمه نظر مساعدی نداشتن نسبت به اون و موافق و موافقون. بله، خب اون این گزارش هایی که هست، این گزارش ها چقدر میشه روشون حساب کرد نمیدونیم. حتی اون خود اون نسبت های قرائتی که به امام صادق دادن، یا این همشون درسته؟ همون چیزی که خودتون گفتین دیگه، این یه خبر واحده دیگه، نسبت داده شده، تا چقدر این رو نشون میده نمیدونیم واقعا. خیلی قاطع نمیشه در واقع گفت. اونی که میشه گفت اینی که ما چیز شاخصی نداریم که ائمه، اگر ائمه واقعا در برابر تعدد قرائات می ایستادن، این ثبت میشد تو تاریخ. ما هم چیزی نداریم، ثبت نشد. بله، اینکه امام هم یه جایی آیه رو گفته باشه این کلمه اینجوریه، مثل بعضی از مجتهدین دیگه که در این مورد داشتن، امام صادق هم مثلا گفته باشن و اینم فرض منعکس شده باشه، این بله این هست. اما ائمه در برابر تعدد قرائات نایستادن؟ بله. در برابر قرائات شاذ چرا؟ هرج و مرج در قرائت اینو چرا نهی کردن؟ چون گفتن قرائت ناس، قرائت عامه. یا مثلا در اون روایت که فرمودن قرائت ابی، مثلا محور داره نشون میده ابی آدم معتبریه. پس خیلی نکته مهمی، از یه طرف مصحف از امیر مطرحه و حضرت صاحب میاد این رو آشکار میکنه، از یه طرف ارجاع به قرائت ابی هست در این روایت. این نشون میده که به هر حال ائمه در برابر قرائات، تعدد قرائات، موضعی نگرفتن که متعارف نباشه و به ما نرسیده باشه. این به نظر اینجوریه. این که حالا در بعضی از روایات ممکن تحریف ایجاد شده باشه، که خب به نظرم اصلش مسلمه، حالا مصادیقش ممکنه ما بحث بکنیم، ولی اصل بحث تحریف و اینه که چرا توی روایات هم منعکس شده. ولی این که چیز مسلمی، ممکنه واقعا بعضی از این روایات، به هر حال همه اینا خبر واحده دیگه به نوعی، و توی فرمایشات بزرگان ما هم هست که این اختلاف قرائات، این که به اهل بیت نسبت داده شده، اینا خبر واحده. خبر واحد نه مبنای در واقع عملی داره، نه قطع علمی بهش میشه پیدا کرد دیگه. این مثلا تو بکتر بغداد که این خیلی جدی هم بود. اینم یک نکته. اون نکته ای که فرمودین که به هر حال یه چنین چیزی طبیعتاً اتفاق می افتاد، به نظرم خب پیغمبر این رو در عمل دیدن، و اینکه لااقل طبق بعضی از روایات اجازه دادن که افراد طبق لهجه خودشون بخونن همونجور که میتونن بخونن، خب این همین پذیرفتن واقعیت در واقع که پیغمبرم شخصیتشون هم کلن ما میدونیم اینجوری که سختگیر نبودن، بنابراین در اینجا هم به نظر میرسه این اجازه هست. و این اجازه شاید کمان که گفتن ناظر به چی باشه؟ ناظر به همین ظواهر قرائت باشه، نه لزوماً اختلاف در قرائت، یا لااقل اختلاف قرائت در اونجایی که معنا رو تغییر نمیده. حالا ابن مسعود که همینو میگفت، ابن مسعود میگفت آقا این ناظر به قرائت مترادف، تا جایی که آیه عذاب رحمت نشه، آیه رحمت عذاب نشه. این ابن مسعود بود که تو مستند میگرد به پیغمبر. برای هم یک نکته. نکته بعد این که ائمه در واقع اون اصل تعدد قرائات رو در شخصیت قرآن و در حقیقت قرآن نفی کردن. ظاهرا این دو تا روایت خیلی قاطعن صریحن و نفی کردن که نزول بر تعدد و اختلاف رو نفی کردن. اما اینکه در عمل این اتفاق افتاده و لا مناس منها، این که شده دیگه، اهمم این رو به نظر میرسه پذیرفتن. اما طبیعتاً با هرج و مرج و رفتار غیر متعارف و خروج از قرائات معتبر و اینها در اون مخالف بودن به نظرم. اینجوری میرسه، نمیدونم چقدر عرض کردم پاسخ فرمودید. بله، و اختلاف یجیع من قبل روات.
این تعبیر نظر این روایت ما در این روایت عجت میگیرید برای قرآن واحد.
به نظر اینجور میرسه، انگار به نظر میرسه استدلال به نظر میرسه. بله، اون کثرت فکر کنم فرق داره با اینکه بگیم که حقیقت قرآن هم متکثر باشه و شخصیت قرآن هم کثرت درش هست. به این معنی که آیاتش مختلفه، موضوعات مختلف درش هست. حضرت فرمود که الا سبعت اقسام. اتفاقا یه نکته همینه که ما این سبعت احرف رو، کمایی که هم در اهل سنت و هم در شیعه، این سبعت احرف رو بر سبعت وجوه، بر سبعت اقسام، ناظر به محتوا دونستن و ناظر به بطون. یعنی اصل روایت رو رد نکردن، نفی نکردن، ولی به این معنا گرفتن. اینم یه وجه جمعه در واقع در این دو دست روایت. بنابراین اون کثرت رو که شما میگی در هستی هست، این رو ما در قرآن هم میتونیم بگیم. ولی اما اینکه اصل این از پیش خدا مثلا یه بار گفته باشه اینجور، یه بار گفته یه جور دیگه، این به نظر میرسه خیلی معقول نباشه که از یه مبدع واحدی مثلا، مگر اینکه بله بحث نسخ و اینا باشه که اون در جای خودش اثبات شده است. ما ننسخ من آیت اونون سانعت به خیر منها و مثلها، و بله اون اصلا یه باب دیگریه. یه برحال تا اونجایی که من به ذهنم میرسه. ببخشید، قرآن شما استفاده کنید. سلامت بشید. اگر دیگه نکته ای نیست که من جلسه خلق کنم، چون اون دوستانی که تو مجازی هم هستن دیگه معطل نباشن. خیلی خوب، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از همه دوستان تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همه عزیزانی که در خدمتشون بودیم، دوستانی که در جلسه بودن و دوستانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون بودیم. همچنین تشکر میکنیم از آقای دکتر جاودان که ارائه خوبی داشتن و استفاده کردیم از محضرشون. تشکر میکنیم از همه عزیزان و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل
على محمد.